بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 311 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 227 مورخه 15/9/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا سلام حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفسي عن هذا الاشكال من التفرقه بين الوجوب الاخباري والانشائي. در بحث مفهوم شرط بحث به اینجا رسید که مستشکل اشکالی کرد که در منطوق جمله شرطیه ثبوت حکم شخصی هست، پس مفهوم هم لا محاله انتفاع حکم شخصی می باشد، نه انتفاع سنخ حکم. از این اشکال عرض شد دو جواب مطرح. یک جواب از مرحوم آخوند بود که ایشون فرمودند هیئت جزا و جمله انشائی موضوع له و مستعمل فیهش کلی هست، پس بنابراین جمله شرطی منطوقش اثبات حکم کلی است. مفهوم او هم میشه انتفاع حکم کلی، پس اشکال برطرف شد. شیخ انصاری از این اشکال جواب دیگری رو مطرح فرموده است که مرحوم آخوند در بحث امروز دو کلام و دو نکته رو از شیخ انصاری نقل می کنن و اشاره کوتاه به نقد کلامیشون دارن و بحث رو در این امر تمام می کنن. قبل از بیان پاسخ شیخ انصاری یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که جمله شرطیه جزائش بر دو قسم است، تارتن جزاء حالت اخبار داره، مثلا مولا میگه این جا از زیدون فهو واجب الاکرام، اینجا جزاش فهو واجب الاکرام، این اخبار است. تارتن ظاهر جزا در جمله شرطیه حالت انشاء داره، یعنی جمله فعلیه است. مولا میگه ان جا از زیدون فاکرمه، که جزا فاکرمه هیئت صیغه امر است و دلالت بر انشاء داره. حالا بعد از این مقدمه شیخ انصاری از این اشکال جواب داده، فرموده اگر جزای ما جمله اسمیه باشه، ظاهرش اخبار باشه، خب مشکل حله، به خاطر این که موضوع الله در جمله اسمیه عام و کلی هست، هست این جور جزایی دلالت میکنه بر سنخ حکم، یعنی حکم کلی، مفهومش هم میشه انتفاع این حکم کلی. ولی اگر جزاء ما جمله انشائیه باشه و هیئت فعلی داشته باشه، صیغه افعل باشه، اینجا درست است که هیئت مثل حروف موضوع لهش خاص است، ولی در خصوص جمله شرطیه ما به کمک یک قرینه ای نتیجه میگیریم که درست در ظاهر و منطوق جزاء ما خاصه، ولی مفهومش کلیست و جمله شرطیه دلالت میکنه بر انتفاع حکم کلی. و قرینه چیه؟ به چه بیان؟ شیخ انصاری فرموده است که اگر متکلمی بخواد شخص حکم رو منتفی کنه، و جمله شرطیه نمیخواد اصلا، بدون ذکر جمله شرطیه با ذکر یک وصف میتونه انتفاع حکم شخصی رو نتیجه بگیر. مثلا مولا بگه اکرم زیدن الجائی، زیدی که منزل شما آمد اکرامش. خب اگر این صفت منتفی شد، زید منزل شما نیامد، لا محال حکم شخصی اکرام، همه میگن منتفی میشه، چون جزء موضوع از بین رفت، حکم شخصی هم از بین میره. پس متکلم اگه بخواد شخص حکم رو منتفی کنه بدون جمله شرطی هم میتونه. پس بنابراین اگر متکلمی کلامشو با جمله شرطیه میگه اینجا از زیدون فکرمو، این متکلم از آوردن جمله شرطیه باید یه هدف فراتری داشته باشه، هدف بیشتری داشته باشه. هدفش این است که این سنخ حکم را با ارتفاع این شرط و این علت میخواد منتفی کنه. یعنی مولا با آوردن جمله شرطیه میخواد بگه اگر این علت منتفی شد، لا محال کلی حکم منتفی خواهد بود. پس از این قرینه ای که مولا کلامشو به صورت وصف نیاورد، به صورت جمله شرطیه آورد، میفهمیم غرض مولا این است که اگر این شرط و علت نباشه سنخ حکم منتفیه. پس بنابراین روشن شد در جمله شرطیه فعلیه و انشائیه، جمله شرطیه دلالت میکنه بر انتفاع سنخ حکم. این کلام شیخ انصاری نکته اولش. نکته دوم کلامی اضافه میکنن که تا برسیم بهش. و بذالک قد انقدح فساد و ما یظهر من التقریرات، با این بیانات ما روشن میشود فساد اون چی که ظاهر میشود تقریرات شیخ انصاری. ما فعلا چطوری کلام فاسد و باطله اشاره نکردیم، بعدن خود مرحوم آخون در ذیل کلامشون اشاره میکنن. حالا فعلا اونی که شیخ انصاری فرموده ما یظهر من التقریرات در کتاب مطارح الانظار صفحه 173، مرحوم شیخ انصاری در مقام تفسی از این اشکال، از این اشکالی که ذکر شد که مستشکل گفت منطوق جمله شرطیه دلالت میکند بر انتفاع شخص حکم، عرض کنم بر ثبوت شخص حکم، پس باید مفهومش هم دلالت کنه بر انتفاع شخص حکم نه سنخ حکم. شیخ انصاری جواب داده به این بیان در مقام تفسی از این اشکال، این بیان رو داره: من التفرقه بین الوجوب الاخباری والانشائی. اولا تفرقه قائل شده بین وجوبی که با جمله اسمیه در جزا فهمیده بشه، انجا زیدون فهو واجب الاکرام، و وجوبی که به جمله انشائیه باشه انجا زیدون فاکرمه، به انه کلیون فی الاوله. اگر وجوب به حالت اخباری باشه، جمله اسمیه است، موضوع الله در اسماء عام و کلیه، بسیار خوب، اونجا ما میگیم مراد از حکم یعنی کلی حکم، به انه، به این که اون وجوب کلیست در مورد اول در جایی که به صورت اخبار باشه، و خاص صنف ثانی، اما در جایی که جزا به حالت انشاء باشه وجوب وجوب خاصه، موضوع الله کلی نیست. خب حالا اگه موضوع الله کلی نشد اشکال رو چجور دفع میکنی؟ حیث و دفع الاشکال. شیخ انصاری در این مورد اشکال رو به اینجوری دفع کرده: به انه لا یتوجه فی الاول، فرموده در جایی که وجوب اخباری باشه اصلا اشکال متوجه نیست، وارد نیست، لکون الوجوب کلی، چون اونجا که وجوب و حکم ما کلیه، موضوع الله و مستعمل فی کلیه، وقتی کلی بود دلالت بر حکم کلی میکنه، وقت مفهوم هم میشه انتفاع حکم کلی، مشکلی نداره. و علت ثانی، اما بنابر این عرض کنم که صورت دوم و حالت دوم که وجوب وجوب انشائی باشه، به اینجور اشکال رو دفع کرده. و علت ثانی به انه، این به انه متعلق به اون دفع الاشکال، دفع الاشکال به این شکل: به انه ارتفاع مطلق الوجوب فی، مرتفع شدن مطلق وجوب و وجوب کلی در این مورد دوم، در این مورد دوم هم وجوب کلی منتفیه، اما از کجا؟ من فوائد العلیت المستفادت من الجملت شرطیه. این ارتفاع کلی وجوب از فوائد علیتی است که از جمله شرطیه استفاده می شود. اگر مولا میخواست شخص وجوب رو منتفی کنه نیاز به ذکر علت و جمله شرطیه نداشت، با ذکر موضوع مسئله رو تمام میکرد، میگفت اکرم زیدن الجایی، خب اگه زید نیامد لا محاله، وقتی زید نیاد این شخص حکم منتفی میشه. پس از این که جمله شرطی آورده میفهمیم مطلبی فراتر از این میخواد بگه، و اون مطلب فراتر اینه که دلالت بر انتفاع سنخ حکم میکنه. پس به ان ارتفاع مطلق الوجوب فی، ارتفاع نفی انتفاع وجوب کلی در این مورد دوم از فوائد علیتی است که استفاده میشه از جمله شرطیه. حیث و کان ارتفاع و شخص الوجوب، چون منتفی شدن شخص وجوب لیس مستندن، لازم نیست مستند باشه به مرتفع شدن علتی که عقص شده در اون جمله شرطیه. شخص وجوب رو اگر کسی بخواد منتفی کنه لازم نیست جمله شرطیه بیاره، فانه یرتفع، اون شخص شخص وجوب از بین میره، ولو لم یوجد فی حیال ادات شرط،
ولو پیدا نشود اون حکم در ضمن عدات شرط، ولو با عدات شرط نباشه، مولا با وصف و لقب کلام رو ذکر کنه، خب یک جزء موضوع که منتفی شد، شخص حکم منتفی میشه، چنانچه در لقب و وصف چنینه. مولا اگر بفرماید اکرم الجایی که میشه لقب، در حقیقت وصفی ذکر نکرده مولا، بعد کسی وارد خانه شما نشه، خب لا محال شخص اکرام منتفی میشه. یا مولا به صورت وصف ذکر کنه اکرم زیدن الجایی، اگه زید به خانه شما نیاد شخص حکم منتفی میشه. پس انتفاع شخص حکم بدون جمله شرطیه میسره. پس معلوم میشه جمله شرطیه که علت رو میخواد ذکر کنه مطلب فراتر میخواد بفهمانه، مطلب فراتر اینه وقتی جمله شرطیه نبود کلی حکم منتفی میشه. و اورده علاما تفسا بهی عن الاشکال به ما رو به ما یرجو الى ما ذکرنا. نکته دومی که شیخ انصاری ذکر کرده است این است که مرحوم شیخ به عنوان یک احتمال جواب مرحوم آخوند رو ذکر کرده، یعنی ایشون فرموده ممکنه از این اشکال کسی اینجور جواب بده، که همون کلامی است که مرحوم آخوند چکیه دارن روش، و اون جواب این است که کسی بگوید در جمله انشائیه ممکنه بگیم هیئت دلالت میکنه بر سنخ حکم و بر کلی وجود، پس اشکال مرتفع بشه. مرحوم شیخ اینو ذکر کرده، بعد فرموده ما نیازی به این جواب نداریم به دو جهت. اولا ما بدون این که در هیئت انشاء وجوب رو کلی بگیریم از راه دیگری به کمک قرینه ثابت کردیم انتفاع کلی حکم را، پس نیازی نداریم در منطوق حکم رو کلی بدانیم. ثانیا در باب انشاء و هیئت صیغه افعال موضوع له صیغه عام نیست و کلی نیست، معنای هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی جزئیه، یعنی این خصوصیات مورد استعمال مقصود مولاست، یعنی مولا از ما همین اکرام جزئی و مخصوص رو خواستن. پس اینجا اکرام کلی نیست، تا از این راه شما سمخ حکم رو بیاید استفاده کن. این کلام شیخ است. مرحوم آخوند می فرماید لا ینقضی تعجبی از کلام شیخ است. به این خاطر که چه فرقی است بین جمله اسمیه و جمله فعلیه؟ اگر خصوصیات مورد، مثلا این اکرام مخصوص مورد نظر مولاست، چه در خانه شما باشه، رو فرش مخاطب باشه، به اون شکل مخصوص باشه، اگه این خصوصیات در موضوع له و مستعمل فی دخیل است، خب هم در جمله اسمیه باید دخیل باشه، هم در جمله فعلیه. و اگر این خصوصیات ناشی از ظرف استعمال است و در غرض مولا دخیل نیست، خب در هر دو مورد نباید دخیل باشه، نه در جمله اسمیه نه در جمله فعلیه. پس بنابراین این که مرحوم شیخ خصوصیات رو در جمله اسمیه دخیل ندانن، بگن حکم کلیست، در جمله فعلیه دخیل بدانن، بگن حکم جزئیست، این تفاوت ادعای بلا دلیل می باشد. مخصوصا با عنایت به این نکته که در صفحه 13 جلد اول کفایه در بحث وضع مرحوم آخوند مفصل فرمودند که خصوصیات استعمال و ظرف استعمال بعد از مستعمل فیه است. معنا نداره این خصوصیات متأخر در مستعمل فیه متقدم دخالت داشته باشه، علیه نتیجه این شد. به نظر مرحوم آخون منطوق جمله شرطیه دلالت میکند بر ثبوت سنخ حکم، یعنی حکم کلی. مفهومشم لا محاله دلالت میکند بر انتفاع حکم کلی. این پایان کلام مرحوم آخوند در امر اول. حالا خوب فکر کنید بعد ببینید از این امر اولی که مرحوم آخوند ذکر کردن میتونه کسی این نتیجه رو بگیره که پس مرحوم آخوند قائلن به این که شرط مفهوم داره، یا نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم. بعد فکرشو بکنید که اگر به نتیجه رسیدید به ما بگید تا استفاده کنید. بله. و اورد علا ما تفسا بهی عن الاشکال، یا علا ما تفسی بهی عن الاشکال بما رب ما یرجع الى ما ذکرنا. شیخ انصاری ایراد کرده، اشکال کرده، عبارت دقت کنید، اشکال کرده بر اون چه که جواب داده شده به این چیز از اون اشکال. شیخ انصاری بر جواب از اون اشکال ایراد کرده. اون چنون جوابی که ما توفصیه به اون چی که جواب داده شده به اون چیز از اشکال، به ما رو به ما به اون تفسی که چه بسا بر می گردد به ما ذکرنا. یعنی مرحوم شیخ انصاری به عنوان یک احتمال جوابی رو از اشکال نقل کرده که اون تفسی و اون جواب بر می گرده به همین جوابی که ما ذکر کردیم. این رو به عنوان یک جواب ذکر کرده، بعد بهش ایراد کرده و اورده به ما حاصله، ایراد کرده بر این جواب به اون چی که حاصلش اینه. فرموده ان التفسی لا یبتنی علی کلیت الوجود، این جواب از اشکال لازم نیست مبتنی باشه بر کلی بودن وجوب در این جمله فعلیه. لازم نیست شما وجوب رو در این جمله فعلیه کلی بدانید و جواب رو مبتنی بری کنید. چرا؟ لما افاده او، به خاطر اون چی که خود شیخ انصاری بیان کرد. فرمود در جمله فعلیه ما وجوب رو شخصی میدانیم ولی به کمک قرینه ثابت میکنیم انتفاع حکم کلیست. ثانیاً و کون الموضوع لحف الانشاء عامه، این که کسی ادعا کنه موضوع لا در جملات انشائیه و فعلیه عامست و کلیست، لم یقم علیه دلیل، دلیلی برش قائم نشده. لو لم نقل به قیام دلیل علی خلافه، اگر قائل نشیم که دلیل بر خلافش قائم شده، دلیلی نداریم که در جملات انشائیه موضوع لا عام باشه. پس بنابراین جواب مرحوم آخون باطل شد. حیث ان الخصوصیات به انفسها، مرحوم شیخ انصاری میفرماید به خاطر اینکه خصوصیات ظرف استعمال به انفس این خصوصیات، خود این خصوصیات که اکرام در منزل مخاطب باشه، به او شکل مخصوص باشه، رو فرش او باشه که قبلا گفتیم، این خصوصیات و این جزئیات مستفادتون من الالفاظ، از خود این الفاظ استفاده میشه. پس بنابراین در سیاق انشائیه موضوع لعام نیست، موضوع لعام به همراه این خصوصیات و جزئیاته، پس بنابراین موضوع لعام جزئیست. این کلام شیخ انصاری. مرحوم آخوند میفرماین وذالک، این وذالک به کجا میخوره؟ اول بحث امروز، و بذالک قد انقدح فساد ما یظهر من التقریرات. فساد کلام شیخ انصاری ظاهر می شود و ذالک بیان این فساده. چطور کلام شیخ انصاری باطله؟ مرحوم آخوند می فرماین به این خاطر که این خصوصیات و جزئیات در جمله اسمیه و فعلیه ناشی از ظرف استعماله، جز خصوصیات مستعمل فی نیستش. و ذالکه فساد قول شیخ انصاری به این خاطره، لما عرفته، به خاطر اون چی که شما شناختید در صفحه 13 و 14 جلد اول در احکام وضع، در بحث دیروز هم اشاره شد، من ان الخصوصیات، از این که این خصوصیات و جزئیات در باب انشاء و اخبار، انما تکون ناشی از استعمالات، جزء موضوع له نیست، ناشی از ظرف استعماله، بلا تفاوت اصلا بینهما، بدون این که بین جمله انشائیه و اخباریه تفاوت باشه. ولعمری لا یکادو، قسم میخورن مرحوم آخون که لا یکادو ینقضی تعجبی، تعجبم تمام نمیشه، کیف تجعل خصوصیات الانشاء من خصوصیات المستعمل فی، چگونه قرار داده میشه، چطور مرحوم شیخ قرار دادن خصوصیات جمله فعلیه و خصوصیات انشاء رو از خصوصیات مستعملون فی، یعنی فرمودن در سیاق انشائیه این خصوصیات جزء مستعملون فیه معنا رو جزئی میکنه، معنها که خصوصیات اخبار تکون و ناشعتا من الاستعمال، با این که این خصوصیات باب انشاء مثل خصوصیات باب اخبار ناشی از استعماله. خب اگر مولا می فرمود انجا اک زیدون فهو واجب الاکرام، اگر این خصوصیات اینجا دخیله پس در هر دو باید دخیل باشه، اگه دخیل در مستعملون فی نیست در هیچ کدام باید دخیل نباشه. ولا یکاد و یمکن، مخصوصا توجه کنید به نکته‌ای که در باب وضع گفتیم، اینجا هم اشاره می‌کنن، اصلا ممکن نیست خصوصیاتی که از ناحیه استعماله داخل در مستعملون فی باشه که اون مستعملون فی متقدم بر ظرف استعمال می باشد. ولا یکاد و یمکن، ممکن نیست این که داخل شود در مستعملون فی اون چی که ناشی می شود از قبل استعمال، چون ظرف استعمال متأخر از موضوع لا و مستعملون فیه، خصوصیاتی که بعد از به کار بردن جمله ما استفاده می کنیم معنا نداره این خصوصیات داخل در مستعملون فی و مفاد جمله باشه، کما هو واضحون لمن تعمل. الامر الثانی که وارد مطلب جدید خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.